تراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مومند و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این پروگرام خبری که با ما هستی تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که برتانیا صدها اثر باستانی و تاریخی افغانستان را به موزیم ملی سپرده است و جنبش جوانان بیدار افغانستان خواهان اقدامات دیپلماتیک دولت برای متوقف کردن حملات راکتی از خاک پاکستان به کنر شده است. تحولات دیگر را هم پیگیری میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم احمد جعفر احمدی.
در حمله راکتیان سوی سرحد بر ولسوالی دانگام ولایت کنر دیشب 2 تن زخمی شدند. مهلت رسمی حکومت عراق برای بستن کمپ اشرف امروز به پایان می رسد و دیروز یکی از خونبارترین روزها در سوریه از آغاز قیام در این کشور خوانده شده است. سلام مجدد به شما. مقام‌های محلی در ولایت کنر از ادامه حملات راکتی بر ولسوالی‌های سرحدین ولایت خبر می‌دهند. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این راکت‌ها از آن سوی سرحد پرتاب می‌شوند.
حملات راکتی از آن سوی سرحد که یک بار دیگر بر ولسوالی های سرحدی کنر آغاز شده همچنان ادامه دارند. ولسوالی دانگام کنر دیشب هدف چندین راکت قرار گرفته که در نتیجه آن 2 تن زخمی شدند. این سلسله ادامه دارد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از تمامی جناح‌ها در این کشور خواسته تا به ماه مبارک رمضان احترام کنند و بگذارند خانواده های افغان در صلح و آرامش عبادت کنند. یان کوبش در خبرنامه روی تلاش جهت تأمین صلح در افغانستان و کار برای آسایش افغان ها نیز تأکید کرده است. فعالان میگویند از آغاز قیام سوریه پنجشنبه یکی از خونبارترین روزها در این کشور بود. سازمان ملل متحد میگوید ممکن تا 1 میلیون نفر از خانه هایشان در سوریه بیجا شده باشند. گروه ناظر حقوق بشر طرفدار اپوزیسیون رژیم سوریه گفت که بیش از 300 تن به شمول سربازان، جنگجویان شورشی و افراد ملکی به روز پنجشنبه زمانی کشته شدند که درگیری ها در دمشق و دیگر مناطق گسترش یافتند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شاید در جریان 48 ساعت گذشته تا 30,000 تبعه سوریه وارد لبنان شده باشند. در این حال پیش از پایان یافتن دوره فعلی ماموریت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه در نیمه امشب به وقت نیویورک، قدرت های بزرگ جهان کوشش می کنند تا روی تمدید این ماموریت به توافق برسند. روسیه و چین دیروز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که از حمایت غرب برخوردار است ویتو کردند. قطعنامه‌ای که این مأموریت را تمدید می‌کرد. روسیه کشورهای غربی را متهم کرده است که به دنبال استفاده از این قطعنامه به عنوان بهانه برای مداخله نظامی در سوریه اند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه الکساندر لوکاشویچ امروز در مسکو در این باره چنین گفت:
تلاش های برخی از کشورهای غرب جهت متهم ساختن روسیه برای تشدید خشونت ها در سوریه و دلیل امتناع روسیه از حمایت قطعنامه شورای امنیت غیر قابل قبول است. قطعنامه ای که در آن تهدید تحریم ها متوجه سوریه است.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید به خاطر تیراندازی دسته جمعی در یک سینما در ایالت کلرادو تکان خورده و غمگین است. در این تیراندازی اوایل صبح امروز 12 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش ها تیراندازی با وسیله یک مرد نقاب پوش در مراسم افتتاح نمایش فیلم سینمایی بتمن صورت گرفت. این حادثه در نزدیک شهر دنور رخ داده است. یکی از شاهدان عینی به نام پاول اتیرما در مورد این حادثه به شبکه تلویزیونی اسکای بریتانیا گفت:
این مرد خیلی ها به طور عادی وارد سینما شد. او یک بار گاز اشکاور پرتاب کرد و سپس به تیراندازی پرداخت.
مهلت رسمی حکومت عراق برای بستن کمپ اشرف امروز به پایان میرسد و با این کار سرنوشت ساکنان این محل نامشخص باقی میماند. یک مقام سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه هشدار داد که کاسه صبر بغداد در برابر ساکنان کمپ اشرف به سر رسیده است. در این کمپ مخالفان تبعیدی رژیم ایران زندگی میکنند و آنها تقاضاها برای ترک این محل را رد کردند. و سارنوالان در روسیه میگویند 5 مرد در پیوند با حملات بر 2 رهبر اسلامی روحانی در جمهوری تاتارستان روسیه گرفتار شدند. مفتی الدوس فیزوف بر روز پنج شنبه در انفجار یک بمب جابجا شده در موتر در کازان مرکز تاتارستان زخمی شد. این حمله یک ساعت پس از کشته شدن معاون پیشین فیزوف و از نزدیکانش و لیولای یعقوبوف در یکی از مناطق شهر کازان رخ داد.
خبرهای افغانستان و جهان بود از احمد جعفر احمدی. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات می شنوید. کشور برتانیا صدها اثر باستانی و تاریخی افغانستان را به موزیم ملی سپرده است. جنبش جوانان بیدار افغانستان خواهان اقدامات دیپلماتیک دولت برای متوقف کردن حملات راکتی از خاک پاکستان به کنر شده است. رئیس این اداره می گوید:
ما نمیگوییم که مناطق پشتونخوا ساحای ماست، اما این هم یک حقیقت است که امروز در آنجا پنجابی ها و نیروهای پاکستانی جا بجا شده.
و برخی از کشورها برای برندگان مدال‌ها در بازی‌های المپیک قرار است جواید نقدی بپردازند. تحولات دیگر را هم پیگیری می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برتانیا صدها اثر باستانی و تاریخی افغانستان را که در سالهای گذشته غیر قانونی از افغانستان بیرون ساخته شده بودند جمع‌آوری کرده و به موزیم ملی سپرده است. مقامات افغان میگویند این آثار به تاریخ 25 سرطان توسط اردوی بریتانیا به موزیم ملی افغانستان انتقال داده شد. صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون دیروز در جریان سفر خود به کابل این خبر را رسما تایید کرد. جزئیات را در گزارشی از سید سمی عباس میشنوید.
در حدود 800 اثر تاریخی و باستانی افغانستان که در چند دهه از موزیم ملی دزدی شده و یا در حفریات غیر قانونی به دست آمده و به خارج قاچاق شده است، توسط حکومت بریتانیا به موزیم کابل انتقال داده شد. گمان می‌رود این آثار تاریخی برای فروش در بازارهای سیاه عرضه شدند، ولی مقامات بریتانیا آنها را ضبط کرده و به موزیم کابل سپردند. خبر سپردن این آثار به موزیم کابل روز پنجشنبه توسط رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون هم تایید کردید. درباره رسیدن این آثار به موزیم ملی افغانستان، رئیس موزیم ملی عمر خان مسعودی به رادیو آزادی توضیحات داد.
در 15 جولای 600 قلم اثر تاریخی که 821 پارچه می شوند و به کمک بریتش موزیم در لندن جمع شده بودند به موزیم کابل داده شدند. یک تعداد از این آثار در دوران جنگ‌های داخلی از موزیم ملی غارت شده بودند. یک تعداد هم در حفریات غیر قانونی در محلات باستانی به دست آمده بودند. بریتش موزیم این آثار را جمع آوری کرده است. این آثار به دوره‌های مختلف تاریخی افغانستان مربوط می باشند. از دوره برنج گرفته تا قرن 20 میلادی.
حکومت بریتانیا در سال 2009 هم در حدود 2000 پارچه آثار تاریخی افغانستان را که به کمک پلیس بین المللی یا انترپول و کارمندان بریتیش موزیم در میدان هوایی هیترو در لندن ضبط شده بودند به مقامات افغان سپردند. اما آثار تاریخی افغانستان تنها به بریتانیا نرفته، بلکه به کشورهای مختلف جهان قاچاق برده شده است. در این مورد آقای مسعودی میگوید:
از سال 2007 به این سو تقریباً بیش از 8500 اثر تاریخی از ادوار مختلف تاریخی توسط ایالات متحده، دنمارک، نروژ، جرمنی، همچنان سوئیس و انگلستان به دست آمدند. تلاش دوام دارد و در هر جایی که ما آثار خود را شناسایی کنیم، طبق قانون یونسکو ما حق داریم برای برگشتاندن آن تقاضا نماییم. این سیاست آشکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و موزیم ملی افغانستان می باشد. ما خوشحالیم که اکنون روابط ما با جهان خوب می باشد. آنها با ما همکاری می کنند و ما آرزوی همکاری بیشتر آنها را داریم.
آثاری که تازه به موزیم ملی تسلیم شدند تقریبا 2 تن وزن دارند که توسط قوای بریتانیا در صندوقهای مهرلاک شده به افغانستان انتقال داده شدند. مقامات افغان اظهار می‌دارند در مورد این آثار به زودی معلومات دقیق ارائه خواهد شد. وزیر دفاع بریتانیا فیلیپ هامند روز پنجشنبه در لندن گفت سپردن این آثار تاریخی به افغانستان در حقیقت برای برگشت ثبات در افغانستان حیثیت رأی اعتماد را دارد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مذاکرات موفقانه درباره روند صلح در افغانستان به گفته تحلیلگران با همکاری و حمایت پاکستان ضرورت دارد. در مذاکرات سه‌جانبه که میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان و دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا دیروز در کابل انجام شد، تاکید کردید که تلاش‌های حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان با کمک اسلام آباد ضرورت دارد. جزئیات را در گزارشی از غفور ملک‌زاده متین می‌شنوید.
افغانستان و پاکستان به روز پنجشنبه موافقه نمودند تا روند مذاکرات صلح افغانستان را منظماً از سر بگیرند. در مذاکرات سه جانبه که میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز پنجشنبه در کابل صورت گرفت، موافقه به عمل آمد تا کمیسیون دو جانبه صلح مذاکراتشان را دوباره ادامه بدهند. در جریان ملاقات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی حل سیاسی قضیه افغانستان تاکید نمود و از اسلام آباد خواست تا از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت نماید و طالبان را که رهبران آنها در پاکستان بود و باش دارند به میز مذاکره تشویق نماید. رئیس جمهور افغانستان گفت تعقیب روند صلح یکی از مهمترین اولویت‌ها برای افغانستان است. در اعلامیه جداگانه رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری نمودند که حمایت پاکستان به دوام صلح و ثبات در افغانستان کمک نماید. احمد سعیدی یک تحلیلگر افغان درباره اهمیت مذاکرات سه جانبه که در کابل صورت گرفت گفت.
من نسبت به مذاکراتی که در گذشته بین افغانستان و پاکستان صورت گرفته با این مذاکراتی که دیروز سه جانبه صورت گرفت خوشبین‌تر هستم. این مبحث که حضور دیوید کامرون صدراعظم انگلیس مهمی که بسیار تاثیرگذار است برای پاکستان و شما می‌دانید که انگلستان شناختی کاملی از پاکستان و منطقه دارند.
سعیدی میگوید کشور انگلستان بالای پاکستان و سیاست‌های پاکستان و سرنوشت صلح در افغانستان تأثیر دارد. از جانب دیگر پاکستان از جامعه جهانی منزوی شده و به مشکلات بزرگ اقتصادی نیز مواجه میباشد. بنابراین پاکستان درک میکند که بدون کمک جامعه جهانی زندگی کرده نمیتواند، پس باید به تقاضاهای جامعه جهانی و خاصتاً غرب جواب بگوید. راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان در یک کنفرانس خبری با حامد کرزی به خبرنگاران در کابل گفت اگر پاکستان به هر طریقی که بتواند کمک کند دریغ نخواهد کرد. به اساس اعلامیه سه جانبه هر سه رهبر تایید کردند که تروریسم یک تهدید جدی برای امنیت منطقوی و امنیت بین‌المللی می باشند. آنها همچنان تعهد نمودند تا در مبارزه علیه این تهدید بزرگ مشترکاً کار کنند. صدر اعظم بریتانیا از افغانستان و پاکستان خواست تا در مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی مشترکاً با هم کار کنند، زیرا به گفته او تروریست‌های که تلاش دارند افغانستان را ویران کنند همان تروریست‌های می باشند که می خواهند پاکستان را نیز خراب نمایند. به گفته کامرون این یک جنگ مشترک است که همه باید در آن سهم بگیرند. کامرون در همین کنفرانس مشترک خبری به طالبان هشدار داد و گفت جامعه بین‌المللی کمک‌هایشان را بعد از سال 2014 میلادی به افغانستان ادامه می‌دهند. کنفرانس ناتو در شیکاگو و کنفرانس اخیر کشورهای کمک کننده در توکیو یک بار دیگر نشان داد که غرب بعد تعهدات خود در برابر افغانستان متعهد می باشد. من فکر می کنم این یک پیام روشن به طالبان بود که نباید منتظر خروج نیروهای ناتو از افغانستان باشند. بناهن حالا وقت آن است تا همه در روند سیاسی مذاکرات صلح افغانستان شرکت کنند.
گزارشی بود در رابطه با مذاکرات سه جانبه میان رؤسای میان رئیس جمهوری افغانستان و صدر زمان بریتانیا و پاکستان و بحث روی نقش پاکستان در آوردن صلح و ثبات در افغانستان. در این حال جنبش جوانان بیدار افغانستان از حکومت خواسته است برای متوقف شدن حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایت کونر اقدامات جدی را از راه‌های دیپلماتیک آنگونه که در خبرها شنیدید روی دست گیرد. این جنبش امروز در گردهمایی در کابل از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نیز خواستار تقویه این حملات شد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
جنبش جوانان بیدار افغانستان با انتقاد از خاموشی حکومت افغانستان در برابر حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر از حکومت این کشور میخواهد تا برای حل این مشکل گامهای عملی بردارد. اسرار احمد کریمزای رئیس این جنبش نوقت روز پنجشنبه در یک گردهمایی جوانان این جنبش در کابل گفت حملات راکتی بر ولایت کنر مشکلات مردم را افزایش داده و باعث وارد شدن خسارات مالی و جانی برای مردم شده است. رئیس این جنبش با حمایت سخنان رئیس جمهور افغانستان که به خاطر موجودیت قوم ساکن در آن طرف مرز حملات بالمثل را انجام نمی دهد از حکومت خواست تا هر چه زودتر این مشکل را از راه های دیپلماتیک حل نماید. هرچند ما از این موقف حکومت افغانستان به شدت حمایت می کنیم که می گوید ما هیچگاه عمل بالمثل را انجام نمی دهیم، اما در کنار این مسئله در روند دیپلماتیک خاموشی حکومت را به یک شکل تقبیح می کنیم. ما این را قبول داریم که مناطق پشتونخوا ساحه ماست، اما این هم یک حقیقت است که امروز در آنجا پنجابی ها و نیروهای پاکستانی جابجا شده و بالای افغانستان حملات راکتی را انجام می دهند. ما این حملات را با شدت تقبیح می کنیم و از حکومت نیز می خواهیم که در روند دیپلماتیک در برابر این حملات خاموشی را اختیار نکند. اعضای این جنبش از سازمان ملل متحد و کشورهای جامعه جهانی نیز خواست این حملات را تقبیح نمایند. در این حال مسئولان ولایت کنر نیز می گویند حملات راکتی از مرزهای پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر هنوز هم ادامه دارد. واصف الله واصفی سخنگوی ولی کنر براز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت ادامه این حملات سبب نگرانی و تشویش مردمان ساکن در مناطق سرحدی این ولایت شده است. این روند هنوز هم متوقف نشده و بالای مناطق سرحدی ادامه دارد و این حملات مردم را که در مناطق سرحدی زندگی می کنند با مشکل روبرو ساخته و حتی ایده از آنان مجبور به فرار از خانه هایشان شده اند. با گفته آقای واصفی حملات راکتی بیشتر بالای مناطق سرحدی و ولسوالی های دانگام و ناره این ولایت صورت گرفته است. با گفته مقامات ولایت کنر ظرف 4 ماه گذشته که این حملات برای بار دوم بالا این ولایت آغاز شده است تا حال در حدود 1200 راکت بالا این مناطق پرتاب شده است. خواستم در مورد اقدامات حکومت نظر وزارت خارجه افغانستان را بگیریم، اما سخنگوی این وزارت در این مورد با ما صحبت نکرد. اما رئیس جمهور افغانستان نوقت روز پنجشنبه در کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم پاکستان در کابل گفت در این مورد با مقامات پاکستانی صحبت کرده است، ولی رئیس جمهور افغانستان در این مورد جزئیات بیشتری را نکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره سروی جیولوژیکی آمریکا سروی 70% از منابع طبیعی افغانستان را تکمیل کرده است. مقامات این اداره میگویند در این سروی که بر اساس تقاضای حکومت افغانستان و وزارت دفاع آمریکا انجام شده است، نشان داده شده که در اکثر مناطق افغانستان معادن طلا، نقره، آهن، فلزات کمیاب و مس موجودند. جزئیات بیشتر را از مقیم نایب میشنوید.
مقامات مسئول اداره سروی جیولوژیکی آمریکا میگویند برای اولین بار به مقصد تشخیص و معلومات در مورد منابع طبیعی افغانستان سروی 70% تمام قلمرو کشور تکمیل شده است. یک سخنگوی اداره سروی جیولوژیکی آمریکا یا USGS در مصاحبه به رادیو آزادی گفته است افغانستان اولین کشور در جهان است که سروی معادن آن به کمک تکنولوژی عصری صورت میگیرد. الکس دیمس سخنگوی این اداره گفت از این تکنولوژی به خاطر کار گرفته شده تا به افغانستان در زمینه تشخیص منابع طبیعیش کمک شود. این تکنولوژی از فواصل دور به کمک وسایل اکتشافی تصاویر را فرستاده و نقشه منابع طبیعی را آماده می سازد. الکس دیمس اضافه کرد
This imagery allows us to identify with very good accuracy.
این تصاویر ما را کمک می کند تا به طور دقیق تشخیص دهیم که یک معدن در کجا قرار دارد و این موضوع به طور خاص در صنعت معدن اهمیت زیاد دارد. اداره سروی جیولوژیکی امریکا با اداره عملیات ثبات و تجارت پنتاگون مشترکاً با استفاده از این معلومات 24 منطقه را در افغانستان تشخیص دادند که ذخایر سرشار طلا، نقره، آهن و فلزات نادر و کم یاب را دارا می باشند. اداره سروی جیولوژیکی امریکا می گوید این ذخایر افغانستان در بازار کنونی معادن که از لحاظ اقتصادی در حال رشد است خیلی مهم می باشد. الکس دیمس سخنگوی اداره سروی جیولوژیکی امریکا می گوید معلومات جدید به شرکت‌های استخراج معدن کمک می‌کند تا آنچه را که ما در مورد این منابع مشخص می‌دانیم اخذ نموده و آن را برای به دست آوردن معلومات بیشتر در مورد دیگر منابع افغانستان که تاکنون کشف نگردیدن استفاده کنند. در اعلامیه اداره سروی جیولوژی امریکا آمده است که این سروی بنابر تقاضای حکومت افغانستان و گروه کاری اداره عملیات ثبات و تجارت وزارت دفاع امریکا صورت گرفته است. اداره عملیات برای ثبات و تجارت پنتاگون شعبه ای است که از طریق کمک به انکشاف سکتور خصوصی برای تامین ثبات و امنیت در افغانستان تلاش می کند. این اداره برای تشخیص و استخراج معادن و برای جلب شرکت های بین المللی و مزایده استخراج این معادن با وزارت معادن افغانستان کمک کرده کار مشترک می نماید.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارشی از کابل داریم که شماری از باشندگان کابل از افزایش موجودیت سگ‌های ایلاگرد که باعث مرض سگ دیوانه می شوند شکایت دارند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتند موجودیت این سگ‌ها بیماری‌هایی را برای آنان می تواند به بار بیاورد. جزئیات را در گزارشی از سحر لیوال می شنوید.
در این اواخر سگ‌های ولگرد در جاده‌های کابل در حال افزایش است. برخی از باشنده های شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که موجودیت این سگ‌ها سبب گردیده تا آنها نتوانند بعد از تاریک شدن هوا از منازلشان خارج گردند. این افراد بر دور ساختن این سگ‌ها از ساحات مسکونی تاکید کرده از مسئولین خواستند تا این مسئله را به گونه جدی پیگیری کنند.
سگ‌های الگرده با مو قسمی که لازم میدانند اگر زار میته، چرا که تا که یک شام میشه از خانه نمیتونیم برامده پشت یگان سودا جگله ای گیر میکنه،
روزم اوشتوکا بازی کردن نمیتونه. دیگه مشکلشی است که مثال شب یک آدم مریض داره شبخانه میره یا یک جای دعوت است مهمان است 10 سگ 15 سگ که باشه، ما از دولت تقاضا داریم از شهرولی که سگا را جمع کنه. این روز به روز مشکل زیاد میشه.
تقاضا داریم که در از بین بردن این سگا عمو مسئولیتی که متوجه از میشه او را باید به سر رسانن، این سگا را باید از شهر بکشن یا ایره و شکل دوام از بین ببرن. مردم نمیرا خود حداقل احساس مسئولیت کنند.
به اساس گزارش های تازه تعداد سگ های ولگرد در کوچه ها و بازارهای شهر کابل زیاد یافته و ده ها حادثه گزیدن افراد توسط سگ‌ها که احتمال می‌رود سگ‌های دیوانه بودند رخ داده است. به اساس معلومات علمی و تحقیقی، گزیده شدن انسان توسط سگ می‌تواند عواقب خطرناکی را در پی داشته و صحت انسان را با خطر مرگ مواجه سازد. این مرض از جمله امراض خطرناک ویروسی بوده و مرضی را موسوم به رابیس که اصطلاح عامیانه آن مرض سگ دیوانه است سبب می‌شود. دکتر ادریس ایازی، یکی از وترنران ریاست وترنری وزارت زراعت، در صحبت با رادیو زدی گفت که مرض سگ دیوانه از جمله امراض زونوز است و یک مرض مشترک میان انسان و حیوان خوانده می شود. آقای یازی در مورد مرض سگ دیوانه چنین گفت:
مرض سگ دیوانه یک مرض فوق العاده خطرناک و ساری است که میتونه از طریق سیستم عصبی انتقال کنه. به اصطلاح مرض سیستم عصبی است که یک نوع ویروس میتونه که از طریق سگای آلوده ولگرد و از طریق چک زدنش و گزیدن سگا که انسان را اگر چک بزنه میتونه انتقال کنه و انسان را مبتلا بسازه به بیماری.
آقای ایازی افزود که یک نوع مرض پارازیتی دیگر نیز به نام ایکونوکوکوز از تماس با سگ‌ها و همچنان از طریق هوای آلوده به شکل کیست یا خریطه پر از مایع آلوده در جگر و یا شش انسان را سبب می‌گردد که به گفته وی مشکلات زیادی را می‌تواند نزد انسان به بار آورد. به اساس برخی از گزارش ها این بیماری سالانه حدود 40 الی 70 هزار تن را در سراسر جهان به کام مرگ می کشاند. ریاست تنظیم فشارولی کابل می گوید که آنها تدابیری را در این رابطه داشته و اقدامات عملی را نیز انجام دادند. نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیم فشارولی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها از آغاز سال تا کنون در از بین بردن سگ‌های ولگرد از شهر اقدامات را انجام دادند.
موضوع کلب‌های ولگرد در شهر کابل به یک چالش بزرگ تبدیل شده. شهرولی کابل در 3.5 ماه اول سال 1391 7068 قلاده کلب گروپ مهو کلب‌های ما مهو کردند.
گفته می شود در صورتی که یک شخص توسط سگ دیوانه گزیده شود و یا جلد وی خراشیده گردد، این مرض ویروسی در نتیجه فلج را سبب شده و در صورت عدم تداوی فوری سبب مرگ نیز می گردد. به گفته متخصصین، واکسین سگ دیوانه می تواند از مصاب شدن به این بیماری جلوگیری کند. این واکسین برای افرادی که در معرض مصاب شدن به این بیماری اند داده می شود. قابل یادآوری است که این واکسین می تواند برای افرادی که توسط حیوان مصاب مورد حمله قرار گرفتند نیز تطبیق گردد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
کمیته بین المللی بازی‌های المپیک برای برندگان مدال‌ها هیچگاه جایزه نقدی نمی‌پرداخت، اما حالا بعضی کشورها خودشان برای ورزشکارانی که در این بازی‌ها به کشور خود مدال می‌آورند جوایز نقدی می‌پردازند. گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی از سید سمی عباس.
کشورهای مختلف به ورزشکاران خود در بازی‌های المپیک سال 2012 وعده نمودند که در صورت کسب مدال طلا و حتی نقره و یا برنج میلیون‌ها پول نقد محلی و حتی موترهای نو یا کلید آپارتمان جدید را به دست خواهند آورد. از سال 1992 که موقف آماتوری در بازی‌های المپیک از بین برده شد، به ورزشکاران اجازه داده شده است که در صورت برنده شدن از حکومت‌ها و کمیته‌های المپیک ملی خود و یا مؤسسات خصوصی جوایز نقدی به دست آورند. از برکت همین تصمیم، ورزشکاران گرجستان اگر در لندن مدال طلا به دست آورند، در داخل کشور 1.2 میلیون دلار به آنها جایزه نقدی داده می شود. در بعضی کشورهای دیگر به برنده مدال طلا موتر وعده شده و یا کلید یک آپارتمان نو به آنها داده خواهد شد. مقدار پول نقدی که به برندگان مدال ها داده می شود در هر کشور متفاوت است. آذربایجان برای هر مدال طلا 5,10,000 دلار و قزاقستان 2,50,000 دلار می پردازد. در روسیه حکومت این کشور برای هر یک برنده مدال طلا 125,000 دلار تعهد نموده، اما حکومت محلی چلیابینسک در فدراسیون روسیه به برنده مدال طلا 1,000,000 دلار جایزه خواهد داد. در کشورهای غربی مانند ایالات متحده برای مدال طلا 25,000، برای مدال نقره 15,000 و برای مدال برنج 10,000 دلار جایزه تعیین شده است. حکومت ایران برای برنده مدال طلا 85,000 دلار و معاش دولتی دائمی وعده کرده است. بعضی از ادارات و ارگانهای خصوصی در ایران خودشان جوایز را تعیین کردند که از خانه، موتر و آپارتمان عبارت می باشند. در تاجیکستان رئیس جمهور امام علی رحمان برای برنده جایزه طلا 63,000 دلار می دهد. اما بانک‌های خصوصی و مؤسسات دیگری هم هستند که جوایز خود را تعیین کردند. کمیته المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که برای برنده مدال طلا 20,000، مدال نقره 15,000 و مدال برنج 10,000 دلار جایزه خواهد داد. خود بریتانیا که میزبان بازی‌های امسال میباشد و یک تعداد از کشورهای دیگر تا حال فرهنگ دادن جایزه نقدی را به برندگان خود در بازی‌های المپیک رایج نساختند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بسیر بیگ هزاره از لیلیه پوهنتون کابل نوشته است: از آقای کرزی میپرسم آیا میتوانیم با نیم نان سیلو و یک پیاله چای در سری روزه بگیریم؟ ای کاش امتحانات فاینل پوهنتون نمی بود. اگر روزه بگیریم از امتحان میمانیم و اگر روزه نگیریم گناه کبیره را مرتکب میشویم. شنونده عزیز ما به نام عبدالصمد حیدری از قریه دیعیای دیسبز کابل نوشته است: با فرارسیدن ماه مبارک رمضان متاسفانه قیمت ها بلند رفته و شورای کابل باید حق دخالت در نرخ بازار را داشته باشد و عالمان دین هم باید قیمت فروشی ها را حرام بگویند.
با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام طاهر روشان، شما را به خداوند یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.